امیدوارم که با این چند تا کلمه‌ای که بحث کردم یه مقداری برای خودمون شارژ کرده باشیم خودمون رو که چرا تلاوت قرآن می‌کنیم. مبادا این نکته احیانا بر قلبمون بگذره که حالا خودم راستم میگم خودمون برای چی می‌خونیم آخه، که چی بخونیم، ببینیم تجویدش و نم چی صوت و لحنش و تلاوتش و فلان ختمش و ترتیلش و حالا که چی آدم راست می‌گه. شاید واقعا باید بریم معنیشو بفهمیم دیگه، ببین معنی بفهمیم اولا باید بکنیم دیگه. به نظر میرسه نه، ما کاری رو باید بکنه که پیغمبر میکرد، ائمه میکردن، میخوندن، میفهمیدن، عمل میکردن. اونهایی که به ما میگن که نمیخواد بخونید، واسه چی میخونی؟ 20 سال خوندی بسه، برو بفهم و عمل بکن. حداقل ما ادعا میکنیم که ما 3 مرحله قائلیم، شما 2 مرحله قائلین، شما 1 مرحله از ما عقب ترین. ما میگیم بخون و بفهم و عمل بکن، شما فقط میگین که بفهم و عمل بکن. حداقل در این مورد ما 1 مرحله از شما به پیغمبر نزدیکتر هستیم، چون پیغمبر میفهمید و عملا میکرد، بازم میخوند، تلاوت میکرد. معلومه شه در تلاوت یک چیزی وجود داره. اون چیز چیه؟ من تعبیرم اینه، حب، ایجاد حب ایمان و کراهت از کفر. ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان. خدا لطفی که در حق ماها کرده این هستش که ایمان رو محبوب ما قرار میده و در دل ما زینت میبخشه و کفر و فسوق و عصیان رو مکروه میکنه تو دل ما. و این زمینه عمل به قرآنه، عمل به احکامه. ببینید شما تو رودرواسی اگر از غیبت خوشت بیاد بعد غیبت نمی کنی، این عرضم بزدون که همش در حالت مثلا در پرتگاهه که خوشت میاد، حالا کمی رودرواسی از ترس آتیش و فلان انجام نمیدی، ولی ذاتن از غیبت بدت میاد، چیز خوشت میاد، کیف میکنیم دیگه، خودمونم دیگه عشق میکنیم از غیبت. غیبت یعنی که ببین من از اون بهترم، ببین این یارو این کارا رو کرد، یعنی من از اون، من چقدر بچه خوبی هستم از این کارا نمیکنم، یارو این کارا رو کرده. غیبت یک احساسی است که ارضا میکنه روح شیطانی ما رو از اینکه یک کسی رو خراب بکنه که خودمون بریم بالا. این کفای ترازو دیدی؟ بالا رفتن یک کفه مستلزم پایین اومدن یک کفه دیگه است. مستلزم اینه که اگه این بخواد بره دیگه بالا، باید اون باید بیاد پایین تا این بره بتونه بره بالا. ما برای غیبتمون در واقع برای تهمت زدن و به غیبت کردن برای پشت سر مردم در واقع در درونمون اینطوری هستش که میخوایم خودمون در نزد این فردی که داریم پیشش غیبت یاری رو میکنیم، خودمون میخوام پیش این بگیم که من از اون بالاترم. چیکار میکنیم؟ کفه اون بدبخت میبریم پایین تا کفه خودمون بیاد بالا. خوشمون میاد از غیبت، کیف میکنیم. حالا اگر احیانا این توفیق رو خداوند به ما بده که بو گند خوردن گوشت گندیده یک برادر مؤمن رو در اون لحظه احساس بکنیم، هرگز نخواهیم خورد. خداوند یک فرمول میده، میگه که اگر میخواید عمل بشه به احکام و به همه دستورات، این هستش که یه طوری بشه که اصلا این ایمان تو دلتون محبوب بشه، از ایمان خوشتون بیاد، مزین باشه در قلبتون. وقت از کفر باید بدتون بیاد، از فسوق عصیان باید بدتون بیاد. اگه بدتون بیاد اصلا یک عصمت پیدا میکنید. این تعبیری که آیت الله رئی شهری کردن سالهای پیش، اینم دیگه این بحث هم تموم بشه، تعبیر عجیبی با اینکه یه بحثی شده بود که الان اینو پخش بکنن یا نکنن. ایشون گفت که این حرف من میخوام بزنم، پخش نمیکنید اصلا، من دیگه درس نمیدم. ایشون یه تعبیر کرده بود، گفته بود که ائمه عصمت که دارن میدونن چی؟ یعنی ائمه نسبت به گناه حالت کراهت داره، فکرش حالشون رو به هم میزنه، فکرش حال امام رو به هم میزنه، فکر گناه از عفونتش، از بوی گندش، از تصور اون عرضم بود که گندی که اون لحظه بهش ممکنه دوچار بشن، از فکرش حالشون به هم میخوره. بعد یه تعبیر کردم، من با عرض معذرت این تعبیر رو همینجا میخوام مطرح بکنم تا بگم که تلاوت قرآن چه نقشی داره. ایشون گفتن که الان مردم معمولی، بازم عذر میخوام ببخشید، ممکنه به خصوص خانم ها یه مداریم حساس ترم هستن، مردم معمولی نسبت به خوردن نجاست توالت معصومن. یعنی فکر این که انسان بره دستشویی رو باز بکنه بره اونجا بخوره بیاد بیرون، فکرش هم نمی کنید، فکرش هم بکنین حالتون به هم میخوره. نسبت به این قضیه مردم معمولی، حالا مگه یه دیوانه باشه مثلا بچه کوچیک باشه خود نفهمید، اما اگه مردم آدم معمولی نسبت به این کار عصمت داره. ائمه نسبت به گناه همینطوری فکر میکردن و همین حسو داشتن، لذا اصلا فکرش حالشون رو به هم میزد و لذا پی گناه نمیرفتن. چیکار کنیم که کرها الیکم الکفر والفسوق والعصیان؟ یه کاری کنیم خدا در دل ماها کراهت از گناه، اصلا بدش آدم بیاد، وقتی انسان بدش اومد دیگه نمیره دنبالش، کسی باشه نباشه. اون داستان بسیار عجیبه، حالا ابن سیرین ظاهرن دیگه، جوان خوش سیما خوشگل شاگرد حالا یه مغازه بزازی چی زن بسیار زیبایی اومد و شنفا، بعد خلاص عاشق این جوان شد و به بهانه پیدا کرد برای اینکه خواست بکشش تو خونه خودش. بعد اومد عرضم بستون که گفتش که مقدار پارچه خرید و بعد گفتش بده به این شاگردت بیاره تو خونه، من دستم سنگینه برام و فلان. آوردش تو خونه و دیگه خودش عرضه کرد و همون داستان یوسف و زلیخا پیش اومد و خودش عرضه کرد، در و پیکرم بست و خلاصه حیط الک. بعد این جوان هر چی کرد، بعد اونم گفتش که اگه بخواید عمل نکنی جیغ و داد میکنم و میگم که این اومده قصد سو به من داشته و خلاصه بیچارت میکنم یا عفا. گفت پس حدا دیگر دیدی که مجبوره، گفت پس من چند لحظه بذارم من برم خودم رو آماده کنم برگردم. رفت توی توالت اون خونه، دستشوی خونه، کثافت ها رو گرفت کشید سر و صورت خودش و به لباس خودش. بعد اومد تو اتاق به زنه گفتش که حالا حاضرم، اونم حالش به هم خورد و عقبش گرفت یا عفا، گمشو بیرون از تو خونه و فلان یا عفا، انداختتش بیرون. اینطوری خودش نگه داشت. این میشه عصمت نسبت به گناه، یعنی کاری کرد که این زن با گند اون کار رو احساس کرد، یعنی اصلا هر چی عشق به مسائل فلان و شهوت و فلان اصلا از بین رفت. اگر انسان برسه به جایی که نسبت به گناه اینطوری باشه و نسبت به کار خوب اون حس بهشتی رو پیدا بکنه در اون لحظه، عطر اون کار خوشگل خوب ارزم بسون که بهشتی رو حس بکنه، وقت هیچ وقت این بهشت رو ترک نمی‌کنه و نمی‌فروشه به اون جهنم اون گناه که اون لحظه حالش رو داره به هم میزنه. من میخوام بگم که تو یکی از روش‌ها و کارها و برنامه‌هایی که خداوند گذاشت برای اینکه این حب به ایمان در دل ما ایجاد بشه و کراهت از کفر و فسوق و عصیان، انس با تلاوت قرآن هست و از طریق تلاوتش. تلاوت قرآن دل رو نرم می‌کنه، نورانی می‌کنه و زمینه رو ایجاد میکنه که انسان بره و این مفاهیم رو بگیره و مفاهیم رو بخوره، نه اینکه فقط اطلاعات قرآنی بره تو مغزش. اونطوری که خب دانشمندان دشمن هم بلدن، از همه این قرآن و اونا از من و تو بهتر مطالعه کردن و منتها اون اومده از قرآن آتو بگیره، مطالعه کرده برای اینکه ضدشو بزنه، ولی ازا چون ظالمه ولا یزید الظالمین الا خسارا. اما وقتی مؤمن از با دلش، من و شما الحمدلله رب العالمین برای کلکل به قرآن که نمیریم طرف قرآن که، الحمدلله حالا در حد خودمون داریم میریم چون اعتقاد داریم، به همون میزان وقتی که میریم طرف قرآن و من القرآن و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین، اگر به صرف مطالعه و تو مغز باد بره و اطلاعات قرآنی اینو یا دانشمندان عرضم بهتون که دنیا از من و شما بسیار بیشتر مطالعه کردن قرآن رو و امروز داره ثمرات مطالعاتشون در دین ما و ویژگی‌های شیعه، ویژگی‌های سنی، مطالب قرآن و منابع اسلامی، این مطالعات عمیقشون که از من و شما چه بسا به اصطلاح حافظ قرآن هم شده باشن و به خصوص اون مفاهیم دیگه اصلا کلن تو وجودشون رفته باشه، البته تو مغزشون، حاصلش ایجاد داعشه. حاصل بعد از این همه سال موفق شدن که رمز رو پسوردها رو بکشن بیرون از تو قرآن که چجوری میشه باش مقابله کرد، رفتن مطالعهش کردن، از توش داعش درست کردن و امروز دارن ثمره مطالعات خودشون رو دارن میبینن و دارن ما هم داریم میبینیم تو دنیا که نسبت به اسلام اینا چجوری کار کردن که اومدن فهمیدن که نقطه ضعف پاشنه آشیلش کجاست و چجوری میشه این مردم رو و کلا این دین رو اینطوری از اون ضربه اساسی از کمر بزنن که تا در حال حاضر در ظاهر هستش که دارن موفقن، تا این لحظه موفقن، ما امید داریم به این که انشالله حالا اینطوری نخواهد شد، اما در حال حاضر نگاه بکنید دیگه. به قول مثل که رهبر بودن میگفتن که خلاصه یکی پس از دیگری شهرها و پایتخت‌های کشورهای اسلامی داره نابود میشه، حالا به هم تعبیری تقریبا نزدیک به این ترتیب، یکی پس از دیگه سوریه به اون شکل، یمن اینطوری حرفا، و حالا نقشه دارن به طرف مرزهای ماها. اینا همش در اثر مطالعات عمیق اینها بود در مورد قرآن. اگر به صرف مطالعه باشه و معنی این آیه رو یاد بگیر، مفهومش یاد بگیر بره تو مغزت، خب همونطور که عرض کردم که میشه، اونا بلدن، از ما بهتر بلدن. چیه فرق مؤمن و مسلمان با کسی که قرآن رو میخونه ولی میخونه که ضدشو بزنه؟ به نظر من تلاوتشه. ما قرآن را تلاوت میکنیم، اونها قرآن رو مطالعه میکنن فقط. در نتیجه از طریق تلاوت قرآن نور قرآن وارد قلب میشه، اطلاعات و مفاهیم قرآن نورانی میشه، به دل میاد به جای اینکه بخواد بره تو مغز. دل رو نورانی میکنه تلاوت. حالا زمینه عمل به قرآن فراهم میشه، حب به دستورات قرآن و کراهت و بیزاری از بدیها. این نقش تلاوت قرآنه. دیگه وقت نیست و الا به همین اندازه و چه بسا بیشتر حرف دارم در مورد اینکه انس با اهل بیت هم همین کارو میکنه، انس با اهل بیت هم همین کارو میکنه، و این در واقع نسخه شفا بخش خدا هستش در رابطه با تعامل یک انسان با خود خدا از طریق قرآن و اطرت. چرا من دارم تاکید میکنم در آخر بحثم؟ به خاطر اینکه ممکنه اگر ما بحث تلاوت رو به این شکل تلاوت بکنیم، تدبرم بکنیم، معنیشم بفهمیم، اگر اینو مطرح بکنیم و بگیم که تلاوت باید باشه و عنصر تلاوت باید باشه، ممکنه ها که سوال یا که ایراد بگیرن، بگن که خب اگه اینطوری باشه که الان در جهان اسلام اهل تسنن و به ویژه مصری ها که دیگه ما داریم میبینیم که اونها در رابطه با انس قرآن و تلاوت قرآن که از ما پیشن، اونها هم دارن تلاوت میکنن، من یک جواب دارم، میگم که تلاوت میکنن اما اطرت رو ندارن. اینم نه توهین به اونهاست نه چیه، یک تحلیله. اونها اطرت رو ندارن. خدا قرآن رو تنها نفرستاد، توجه کردیم؟ قرآن و اطرت با هم دیگه. اگر ما قرآن را تلاوت بکنیم، یک، دو، با معصومین هم ارتباط برقرار بکنیم، حالا این یک نوری میشه و کمال ایمان رو در دل ایجاد میکنه. بله، قرآن هر چقدر هم درست خونده بشه، هر چقدر زیبا، هر چقدر خوبم فکر بکنیم از نظر خودمون خوب، وقتی که اطرت نباشه، وقتی که ارتباط با اطرت نباشه، تکمیل نیست مسئله. شاید یکی از مشکلات این باشه. ما هم که شاید به مشکلاتی الان دچار هستیم این استش که این دوتا رو با همدیگه خوب تلفیق نکردیم. تلفیق این دوتا با همدیگه است که نتیجه میده. تلاوت قرآن و زیارت اهل بیت. زیارت اهل بیت نقش تلاوت قرآن رو داره. در مورد قرآن، ورود به مفاهیم و استفاده از مفاهیم و پیام‌های قرآن از طریق تلاوت، در تلاوت و کسب معارف اهل بیت از طریق زیارت. ما با زیارت اطرت زمینه رو ایجاد می‌کنیم برای اینکه معارفشون تو دل ما بیاد، و الا مطالعه زندگی امام حسین، امام رضا توسط اونام انجام شد، همونطور که عرض کردم. تو این 30 سال فهمیدن که خواستم بدن که شیعه چه کار کرد که این انقلاب اتفاق افتاد، شیعه ها چی دارن، و بعد از 30 سال فهمیدن تو شیعه چی هست. تشیع، مطالعه احادیث، سیره ائمه، اینها خوبه، اصلا لازمه، شرط لازمه، باید مطالعه کرد، اما اونا میتونن مطالعه بکنن. مطالعه کردن و عرض کردم پسوردشو به دست آوردن، حالا دارن ضد ماها میزنن. اما ماها یک عنصری داریم در تشیع خودمون، این هستش که معارف اهل بیت رو از طریق زیارتشون تو دل وارد میکنیم. زیارت نقش تلاوت داره، اینقدر تاکید کنه روز نباشه که شما زیارت عطرت نکنید، ولو از راه دور. زیارت رسول الله از راه دور، زیارت از سید الشهدا از راه دور، السلام علیک یا ابا عبدالله، همین فقط همین کافی. روز رو به حرم بکن از هر جای کره زمین، حالا توصیه کردن که اگه بشه در زیر آسمان هم باشه، رو به حرم السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، از این طرف السلام علیک علی ابن موسی رضا، به همه شما و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زیارت امام از دور و یا از نزدیک، بعد در این زیارت هم شما میبینید خوشبختانه هیچ مانعی رو علمای بزرگوار ما برای ما ایجاد نکردن که میری زیارت ببینم تو اصلا میفهمی که اصلا امام رضا اصلا تو حدیث از امام رضا بلد شدی؟ تو اصلا سیره امام رضا رو مطالعه کردی؟ اصلا برای چی ولیعهد شد؟ نه، نمیگن که تا زمانی که نرفتی 4 تا حدیث از ائمه یاد بگیری و بعد سیرهشون رو مطالعه بکنی، زندگیشون رو مطالعه بکنی، واسه چی میری زیارت؟ تو که نمیفهمی که اصلا امام کیه چیه، برای چی میری زیارت؟ میبینید خوشبختانه در مورد زیارت بزرگان ما نیومدن بگن که شما که عوامین، شما که معنی حرف امام رضا رو نمیفهمین، شما که عربی بلد نیستین واسه چی میرین زیارت؟ فقط متاسفانه به قرآن که میرسه میگن که شما که معنی قرآن نمیفهمین واسه چی تلاوت میکنین دیگه. تلاوت حداقلش این هست که زیارت قرآن هست دیگه، ولو معنیشو نفهمید، ولو معنیشو نفهمید. همونطور که شما معنی زیارت نامه امام رضا رو هم بلد نیستی، خیلی همون بلد نیستیم. دعای کمیل مگه ما بلدیم معنیشو؟ چرا نمیگن که تا معنی دعای کمیل رو نفهمید واسه چی دعای کمیل میخونید، واسه چی ندبه میخونید؟ میگن بذار بخونن دلشون وصل میشه. حالا اون که بهتر معنیشو بفهمه بیشتر وصل میشه. بله، من فکر میکنم که این حرف ما خیلی طولانی شد، عذر میخوام. به نتیجه خواستم برسم، خداوند برای ما نسخه رو گذاشته، خیلیم آسون، خیلیم راحت، دسترسیش هم خیلی خوبه. برای این که مؤمن بشیم، برای این که مفلح بشیم، برای این که رستگار بشیم، تو این آتیشی که در دنیا دور برای ما رو گرفته ما نسوزیم به این آتیش، بتونیم خودمون بالا بکشیم و با لباس تقوا ضد این آتش بمونیم تو این دنیا تا روزی که حالا خواستیم بریم به سلامت بریم، به ما گفتن که دلتون رو با معارف قرآن و عطرت نورانی بکنین، نه صرفا اطلاعات. برای قرآن تلاوت گذاشتن و برای عطرت زیارت، این دو زمینه درک مفاهیم نورانی قرآن و عطرت را در دل و میل و زمینه عمل کردش فراهم می‌سازد. امیدوارم که تونسته باشم در اهمیت تلاوت قرآن، بعدش هم دیگه آخرش در اهمیت زیارت، همین چیزی که امروز در این مکان مقدس ما هستیم و این مسئله زیارت اینقدر روش تاکید شده، خدا انشالله که به ما توفیق داده باشه که این مسئله رو یک بار در بین خودمون تاکید کرده باشیم. امروز اگر هر صحبتی می‌خوایم بکنیم در این زمین است. چرا تلاوت؟ یک. حالا دوم، چگونه تلاوت؟ ما در مورد چرا تلاوت تا اینا حرف زدم، از این لحظه به بعد چگونه تلاوت تا عصر که خدمت شما هستم، به شرط صلوات بر محمد و آل محمد. اگر احیانا چون میخوام یه طرفه